گفتگوی اجتماعی.
وجودت چون فرشتگان بر زمین است، لبخندت آرامش بخش و نگاهت مهربان و گرم. با تو امنیت و امید را حس می کنم. ای مقدس ترین انسان، روزت مبارک.
زندگی، حسی از زندگی و فراتر از آن اجابت. زندگی رازی است و عشق رازناکتر و فراتر از آن نگاه منتظر، انتظار و اینجا خداست.
به نام خدا. با عرض سلام، دکتر شیوا نظری هستم، فوق تخصص خون و سرطان کودکان، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو فاخر گفتگو. دکتر سید محمد اکرمی هستم، استاد دانشگاه پزشکی تهران، رئیس انجمن ژنتیک پزشکی ایران. خوشحالم که در خدمتتون هستم. رادیو گفتگو.
عرض سلام و وقت بخیر محضر شما شنوندگان عزیز. مفتخر هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در محضر شما عزیزان هستیم. امروز روز پزشک است، محضر همه پزشکان عزیز، مدافعین سلامت، همه عزیزانی که در این عرصه تلاش میکنن تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که در همه عرصه های زندگیشون موفق و پایدار باشن. همونطور که شنیدید در استودیو هم دو نفر از مهمانان عزیزمون، پزشکان بزرگواری در استودیو حضور دارن. سرکار خانم دکتر شیوا نظری، فوق تخصص اطفال و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، و جناب آقای دکتر محمد اکرمی، رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران. خانم دکتر عرض سلام و خوش آمدگویی دارم و روز پزشک را محضر شما و همه همکاران عزیزتون تبریک عرض می‌کنم.
عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و تبریک به تمام پزشکان و زحمتکشان این مرزبان.
خانم دکتر، سوال اول، چرا پزشک شدید؟
فکر میکنم علاقه بودش که اون زمان داشتیم.
بله.
و در زمان کنکور برها رشته اولی بود که انتخاب کردم. البته من رشتم توی دبیرستان ریاضیات بود.
بله.
در زمان انقلاب
تجربی نبود.
نه تجربی نبود. زمان انقلاب با 2 سال تأخیری که به خاطر انقلاب و تعطیلات دانشگاه بود، بعد اولین کنکوری که شرکت کردیم تجربی بود، به خاطر اینکه تو اون زمان علاقه پیدا کردم، دیپلم تجربی گرفتم و دوست داشتم که پزشکی شرکت کنم. خدا رو شکرم تونستم ادامه بدم.
درود بر شما. درود بر شما. جناب آقای دکتر اکرمی، رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران، محضر حضرت عالی هم عرض سلام دارم. روز پزشک رو محضر شما و همکارانتون تبریک عرض میکنم. آقا شما چرا پزشک شدید؟
خیلی ممنون از فرصتی که فراهم شد خدمتون باشیم. خیلی جالبه که حالا به تو اتفاقی ما خدمت خانم دکتر هستیم. منم دیپلمم ریاضی بود، مونده بودم بین علم الادیان و علم الابدان کدوم رو انتخاب بکنم. خدا رو شاکرم که این رو انتخاب کردم. اتفاقا خانم دکتر منم تخصص اطفال قبول شدم، ولی یه فرصتی فراهم شد که برم بورس وزارت بهداشت بشم برای انگلستان پی اچ دی ژنتیک پزشکی بگیرم. واقعا به قول معروف از عنایات پروردگار عالمه که الان خدمتتون هستم و از این انتخابم خیلی راضیم.
درود بر شما. درود. ما میخوایم امروز صحبت هم بکنیم در خصوص انتظارات و چالش های جامعه پزشکی از جامعه و نهادهای تصمیم گیر. خب قبل از اون که بخوایم آغاز بکنیم صحبتمون را، به عنوان مقدمه اگر توضیحاتی دارید خانم دکتر، با توجه به اینکه روز روز متعلق به شماست و صدا هم و رادی گفتگو هم به پاس داشته، زحمات شما بزرگوارانی برنامه را تهیه کردن، خدمت شما هستیم.
من فکر میکنم کسایی که توی رشته پزشکی هستن، مشکلات، سختی‌ها، کشیک‌های شب، اینها رو به هر حال خودشون در جریان هستن. اما کسانی که از بیرون نگاه میکنن، خود شخص من 7 سال پزشکی عمومی خوندم، 3 سال به عنوان متخصص اطفال با امتحانات، کشیکایی که 15 شب در روز، یعنی از صبح 8 صبحی که می اومدی تا فردا بعد از ظهرش توی بیمارستان بودی، بیش از حدود 45-6 ساعت تو بیمارستان کار می کردی و نباید خسته می شدی و باید دقیق مریض ها رو می دیدی. 3 سال تخصص و بعد از اون 3 سال هم فوق تخصص، یعنی مجموعاً 13 سال تمام تدریس درس خوندم.
بله.
امتحانات سنگین رو پشت سر گذاشتم و بعد هم خب به عنوان هیئت علمی دانشگاه استخدام شدم. آیا الان بعد از 25 سال که من دارم توی این دانشگاه کار میکنم به عنوان هیئت علمی دانشگاه، آیا سیستم میتونه این توی این 25 سال پزشکان بسیار زیادی، چه متخصص چه فوق تخصص، در کنار ما بودن توی این دانشگاه، شدن متخصصین و فوق تخصصای خون در سراسر این کشور و الان دارن خدمت ارائه میدن؟ درسته ما هم با بیمارانمون از همون زمان تا الان به قول معروف بزرگ شدیم، ولی آیا این همه زحمتی که ما کشیدیم، آیا این دوران سختی که گذروندیم چه برای خودمون چه برای خانوادمون، آیا این میتونست تا الان، آیا پاسخگوی ما هست سیستم یا نیستش؟ من فکر میکنم با عنوان یه سوال میتونیم مطرح کنیم، چون بعضی از افراد فقط ظاهر رو میبینن، میگن این پزشک میاد 5 دقیقه ویزیت میکنه انقدر میگیره. آیا میدونم پشت سر این ویزیت، این نسخه، این نوشتنها چقدر زمان بر بود، چقدر از زندگی و وجود آدم رو کسر کرده که تا نشستیم این پشت و این رو مینویسیم؟ اینو واقعا جامعه میدونه یا نمیدونه؟
قطعا میدونن، قطعا قدردان زحمات شما هستن. امروز فقط روز پزشک نیست، روز همه ماست و ما قدردان زحمات همه شما عزیزان و بزرگوار هستیم. آید تو شما بفرمایید.
من قبلش می‌خواستم یه مقدمه بگم. اولا که من وقتی سوار ماشین میشم یه جایی میگن آقا پول برای دکتر ندی صلوات بفرست، خیلی از این دعا خوشم نمیاد. به نظر من درد نعمته، آه بیمار ذکره، در روایات داریم. یه حدیثی رو امروز برادرم برام فرستاد، فوق‌العاده زیبا بود. امام صادق میفرماند یکی از پیامبران مریض شد، به خدا دعا کرد که من دوا نمیخورم، تو منو شفا بده. خدا گفت باید دوا بخوری و بعد شفا رو ببینی. اون شفایی که از طریق طبیب و حکیم به تو میرسه از طریق من هستش، لذا ماها وسیله هستیم. و لذا آقای دولابی رحمت الله علیه میگه گرفتار یعنی گرفت یار، وقتی که ما مریض بشیم خداوند داره به ما عنایت میکنه که به او توجه کنیم و کارمون پیش بره. یکی از همکاران به من، البته این مریضی نیستش که ما دعا میکنیم مردم مریض بشن، خیلی دوست داریم مردم خوب باشن، سلامت باشن، برای احوالپرسی به ما سر بزنن و ویزیت هم ندن، هیچ طوری نیستش. یکی از دوستان به من تبریک گفته بودش که پردردسر و حاشیه ترین شغل ها و پرمالیات ترین صنف ها. من خواهشم اینه که به کشورهای همسایه مثل ترکیه یا کره جنوبی نگاه بکنید، به هر دلیلی فیلم سینمایی سریالی میسازن، یه جوری سعی میکنن طب پزشکی خودشون رو به عنوان یک علم فاخر و توفیق یافته رو معرفی کنن، در حالی که متاسفانه رسانه ملی یا رسانه ما نسبت پزشکان کم و بیش یه کمی کم لطفی دارن و بحث چه میدونم مالیات و چیزهای شبیه به این خیلی پررنگ شده که واقعا تو ذوق میزنه. همه عددی که خانم دکتر گفتن، یه به اضافه 12 سال دیپلم بکنید که واقعا تمام جوانی تمام زندگی رو برای فرد برای خودش میذاره. یه 5% فوقش ممکنه طبیبی باشه که نگاه مالیش خیلی پررنگ شده، این رو به همه جامعه پزشکی تأمین بدن خیلی تلخه و نشدنیه و واقعی نیست. واقعا پزشکای عمومی داریم که در حد اقل‌های زندگیشون و معیشتشون موندن، اساتیدی داریم که با حد اقل‌ها هنوز با خونه مستأجری، با نمیدونم ماشین خیلی معمولی. این نگاهه هم به خود فرد آسیب میزنه در کیفیت کارش و هم به کشور ما. لذا وقتی از کشورهای همسایه میخوان بیان به کشور ما، وقتی نگاه میکنن میبینن آقا تو فضای مجازی این ور اونور علیه طبیب ما نکاتی رو گفته میشه، یکی برای خودشون در تصمیم گیری ایجاد تعلل میکنه که حالا تو ادامه بحث در موردش بیشتر صحبت میکنیم.
بله، خب خانم دکتر، با توجه به اینکه امروز روز پزشکی است، اگر شما بخواید که واقعا انتظاراتتون رو، حالا بعد قسمت چالش ها رو با هم دیگه صحبت میکنیم، انتظاراتی که به عنوان یک پزشک، به عنوان کسی که به هر حال در هیئت علمی دانشگاه هستید، بخواید اعلام بکنید، چه انتظارات جامعه پزشکی داره؟
جامعه پزشکی فکر میکنم انتظاراتم البته باید تقسیم بندی کنیم.
بله،
انتظاراتتون از سیستم هستش بله. یا انتظاراتتون
از نهادهای تصمیم گیرمون؟
از نهادهای تصمیم گیر باید واقعا ببینن که ببینید در تمام دنیا پزشکان جزو افرادی هستن که نباید دغدغه زندگی و معیشت داشته باشن، باید یه زندگی آرومی داشته باشن و به فکر درمان بیمارانشون باشن. فکر میکنم یکی از چالش هایی که الان هستش برای تمام اقشار پزشکی، غیر از یه درصد کمی، به خصوص همکارای جوانتر ما که تازه دارن فارغ التحصیل میشن، یا دستیارای ما، چه دستیارای تخصصی مون چه دستیارای فوق تخصصی، که افرادی هستن با 30 سال سن زندگی دارن، بچه دارن و دارن تو این جامعه زندگی میکنن، سیستم باید واقعا ببینه که اینها باید طوری برنامه ریزی بشه براشون که بتونن بدون اینکه فکر اجاره خونهشون باشن یا فکر این باشن که من آیا بچم گشنه هست یا نیست یا شهریه مدرسهشو نمیتونم پرداخت کنم، به درمان بیمارانشون بپردازن. پزشک باید مهمترین دغدغش این باشه که بیمارم رو چجوری درمان میکنم،
بله،
بهترین درمان رو برای بیمارم بکنم و بهترین پاسخ رو از اون بگیرم. ولی دغدغه های زندگی هر فرد ممکن هستش که اجازه نده فکرش رو مشغول بکنه، اون زمانهایی که باید آرامش داشته باشه مشغول، و از سیستم و این میخوایم که این رو برآورده بکنن. بله. یعنی الان چه تو ویزیت پزشکان چه توی حقوقشون. بله. یعنی یه پزشک عمومی که حداقل 7 سال درس میخونه و داره میره توی مناطقی که محرومترم هستش داره کار میکنه، ترمیک زرونه، با کمترین حقوقی که شاید یک فوق دیپلم داشته باشه داره کار میکنه.
درود بر شما، ممنونم خانم دکتر نظری، فوق تخصص اطفال و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر اکرمی محضر حضرت عالی هستیم، با همین پرسشی که انتظاراتتون از نهادهای تصمیم گیر چی است؟
ببینید، نکته بسیار خوبی رو مطرح میکنید. ما متاسفانه الان یک موجی از شبه علم رو مشاهده میکنید که داره بر علم غلبه میکنه. در داستان کرونا خیلی اومدن مطرح کردن که چرا واکسن بزنیم و واکسن چه فایده داره، و یه چالش های عجیب و غریبی رو تو کشور مشاهده کردیم. کشوری که یکی از بهترین شاخص های نظام عددهای مربوط به سلامته، باید به یه نگاه دیگه‌ای به سلامت نگاه کنه. بالاخره شما آمارهای این دولت رو ببینید، حتما همیشه تو سخنرانی‌ها گفته میشه که بالاخره مرگ و میر کرونا اینقدر بود، ما اینو اینقدر کردیم. یا عددها رو شما نگاه میکنید، خدا رو صد هزار مرتبه شکر ما واقعا کشورمون پیشرفته است. یه زمانی کشور ما کلی طبیب روسی داشت، هندی داشت، پاکستانی داشت، الان در هر استانمون حداقل یک دانشگاه علوم پزشکی داریم. نظام سلامت ایران آقای کیانی منحصر به فرده. در بسیاری از کشورها آموزش زیر مجموعه وزارت علوم، ما در زیر مجموعه وزارت بهداشتیم و خدا رو شکر کشور به خودکفایی رسیده. من یه چند تا عدد رو خیلی فوری بگم خدمتون. امید به زندگی در سال 57 که انقلاب پیروز شده 56 سال بوده، الان به 75 سال افزایش پیدا کرده. خدمت شما عرض کنم مرگ مادران در اول انقلاب 245 در 100 هزار بوده، الان شده 20 در 100 هزار، یعنی به شدت کاهش پیدا کرده. یا مرگ و میر کودکان زیر 5 سال 174 در هزار بوده، الان شده 36 در هزار. ببینید اینها باعث افتخارات کشور هست. این همه متخصصین خانم ها وارد شدن، آقایون وارد شدن، بسیار خوب دارن کار میکنن. همه اونا که تو ایران با چنگ و دندون دارن تلاش میکنن. ما در ایام کرونا بزرگان نظام سلامت رو از دست دادیم به خاطر اینکه مثلا ماسک نبود یا واکسن به تأخیر به دست ما رسید، ولی اینا با جون دل کار کردن. جراحای خیلی خوبمون متاسفانه دچار شهادت شدن و مدافع سلامت خدمتش نام گرفتن. اینا رو نباید یادمون بره. من بحثم اینه واقعا در بین عامه مردم نسبت به نخبگان، چه در بحث طبیب و چه در بحث معلم، بله، توجه ویژه دارن مردم. ولی آیا واقعا رویکرد رسانه ملی ما، رادیو ما، مسئولین ما، آیا واقعا اینطوریه؟ هر دفعه یک چالش جدیدی رو مطرح نمی‌کنن، یه نگاه جدیدی رو مطرح نمی‌کنن. خیلی شیرینه ها، من برام واقعا تأسفناکه که بالاخره 40-50% علم کشور در نظام سلامت داره تولید میشه در بحث پزشکی، ولی صندلی وزارت بهداشت در شورای انقلاب فرهنگی حذف میشه. یا اینکه 4 تا بزرگ نظام سلامت میان مکاتبه میکنن در تو ظرفیت جامعه پزشکی، عکسش به تصویب میرسه. بی سابقه بوده آقای کیانی که رئیس نظام پزشکی، وزیر بهداشت، رئیس کمیسیون بهداشت و رئیس خدمت شما عرض کردم فرهنگستان علوم پزشکی نامه‌ای رو امضا بکنن. اینا میگن که نه، ما شماها فکر میکنید از این پل عبور کردید، دارید پل رو پشت سر خودتون خراب میکنید، در حالی که این افزایش 25% فقط معنیش اینه که ما برای خارجی‌ها نیروهای نخبه‌مون رو شناسایی میکنیم که اینا پاشن برن خارج از کشور. مجموعه بحث ما اینه که واقعا پزشکای ما حاضرن با سیلی صورت خودشون بالمف قرمز نگه دارن، سرخ نگه دارن و کار بکنن، اما این چالش ها رو نبینن، این تنش ها رو نبینن. که بالاخره یه بابایی پیدا شد اومد هاریسون رو که کتاب طب داخلی هست سوزون، چرا قم سر و صدا نکرد؟ چرا مشهد سر و صدا نکرد؟ چرا تهران سر و صدا نکرد؟ آیا اگر علم سوزی در ایران باش برخورد تندی میشد، آیا اروپا اینطوری میشد؟ من واقعا میگم خواهش من اینه که آقایون بیشتر فکر بکنن. مگه نظام سلامت چی میخواد؟ به شما میگید آقا پزشک که آدیار دانشگاه شد با حقوق 15 میلیون تومان 10 سال کار کنه تا دانشیار نشود، بله، اجازه کار بیرون بهش نمیدید. آیا کار بیرون خوب پیش میره؟ بله. چرا مطب با شلوغه؟ چرا نوبت های مردم طولانیه؟ امیدوار هستیم، خوشحال هستیم که پزشک خانواده داره جدی تر گرفته میشه. بارها این بس چالشی بالا پایین شده و انجام نشده. مجموعاً اگر نظام سلامت دچار چالش نکنند، خان دکتر بگن آیا واقعا وقتشون تلف نمیشه برای نسخه الکترونیک؟ آیا اینترنت قطع و وصل نمیشه؟ آیا تو داروخانه مریضتون معطل نمیشه؟ آیا واقعا لازم بود که این تنش سنگین مالی رو ما به کشور وارد کنیم؟ من به آقای کیانی به عنوان یه هیئت علمی حداقل در هر روز باید 5-6 تا نرم افزار رو پر بکنم، فقط به عنوان هیئت علمی ها. یه جایی نمیدونم شعا پژوهشیار و و و که مربوط به هیئت علمی خیلی به درد مخاطب عمومی نمیخوره، ولی واقعا درد سرهامون بیشتر از اون که بشیم فکر بکنیم. اون وقتی که باید برای مریض بذارم، برای مقاله بذارم، برای بروز شدن علم خودم بذارم، بعد دانشون بذارم، وقتم تلف میشه برای این چیزهایی که متاسفانه بسیار بوروکراتیک و مفصله و اذیت کنه.
خیلی ممنونم، متشکرم. خانم دکتر، صحبت‌های دکتر اکرمی هم شنیدیم، چرا مهاجرت نمی‌کنید؟ شما که فوق تخصص و با این همه سوابق اجرایی.
من فکر کنم که ما اینجا زندگی کردیم، بزرگ شدیم، درس خوندیم، وظیفه‌مون هم خدمت به این جامعه‌مون هست، به مردممون. رشته من رشته‌ایه که بچه‌هایی که سرطان دارن میان، یعنی شاید خدمتتون بگم که عزیزترین فرد یه خانواده بچه‌ش با سرطان میاد پیش من و التماس داره میکنه که بچه‌مو زنده نگه داره.
درود بر شما، درود. این حس مسئولیتتون که واقعا قابل تحسینه. باز هم از طرف همه جامعه ایران اسلامی این حس مسئولیت رو قدردانیم و خوشحالیم که امروز به عنوان یک رسانه ملی در قسمت صدا آمدیم و پاسداشت نگه می‌داریم این روز را و قدردان این روز هستیم و واقعا ممنون دارتون. آیه دکتر اکرمی، همین سوال از شما پرسیم.
ببینید، من چون 4 سال انگلستان درس خوندم، زبان رو کاملا مسلطم، بیش از 100 تا مقاله دارم. واقعا مهاجرت برای ما سخت نیست، پیچیده هم نیست، ولی اون ارقه، اینی که من واقعا خودم رو منتدار مردم ایران میدونم، اصلا به این فکر نمی کنم که من چون اذیت شدم میتونم. من دیگه جلسه اخیراً ما داشتیم رفته بودیم به عنوان بورد بازدید بکنیم از دانشگاه، گفتم ما حق نداریم ناامید بشیم، ما حق نداریم ناامید بشیم، ما باید امید رو با همه سختی ها. ببینید، واقع قضیه اینه که نظام سلامت ما بسیار پیشرفته است.
بله.
من چند تا عدد دیگه خدمتون بگم. ما 1044 تا بیمارستان تو کشور داریم، 348 هزار نفر عضو نظام پزشکی داریم، 200 هزار پزشک داریم. واقعا نمیخوام بگم اونایی که رفتن خبط کردن، اگر اونا اونجا هم دارن کمک میکنن، نیم نگاهی به کشور دارن، وقتی که پزشک ما در چه میدونم آمریکا، اروپا، استرالیا، کانادا میدرخشه، انگار داره ایران میدرخشه. به هر حال، به هر دلیلی، به هر مشکلی به جنبندی رسیدن که خدمت شما عرض کنم که نیم نگاهی به خارج از کشور میرفتن، علمشون رو بروز کنن، انشاءالله بر میگردن و به کشور فکر میکنن و به قول معروف میتونن برای کشور مفید باشن. بحث من اینه، ببینید، فرصتهای طلایی تو کشور ما فراهمه، ولی خود خدا گفته مثل ابر بهاری این فرصتها میگذرن. اینی که یک کسی بیاد بگه نه، این که میگن آقا مهاجرت میکنن، شوخی اصلا نیست، کل صورت مثلا پاک کنه. یا یک کسی بیاد بگه نه هست، ولی اینا میان توی رشته پایین تری کار میکنن. من واقعا اون روز برام تلخ بود که یه عزیزی مصاحبه کرده گفته نه اینا میرن تو سطح پایین تر. بعد همشون افراد گفتن نه آقا همچه چیزی نیست.
بیشون مصاحبه کرده،
حالا اجازه بدید من اس نبرم چون یه ذره حساس قضیه، که ایشون مصاحبه کرد که نه اینا که میرن یه سطح پایین تر. مثال از رشته خودش هم زده بود. حالا احتمالاً مثلا رفیقش اینطوری شده بود که حالا مثلا احتمالاً مسن بود و نتوسود امتحانا رو بگذرونه، که دلیل نمیشه که ما بیام تعمیم بدیم. اینی که پزشکان ایرانی در خارج از کشور میدرخشن، قطعا اگر در ایران بودن به همون شکل حال کمک میکردن، کمایی که در کرونا ما این صحنه رو دیدیم. من خواهشم اینه عزیزانی که بالاخره مسئولن، تصمیم گیرن، فکر بکنن که در ایام کرونا آیا نظام سلامت ما از پرستارمون، از بهیارمون، از نمیدونم نگهبانمون تا پزشکمون جون و دل مایه نگذاشتن. وقتی گذاشتن، خب اینو قدر بدونیم، توجه بکنیم. تنش‌ها، تصمیمات لحظه‌ای کار رو خراب میکنه. اگر یه فرصتی بود من در مورد گردشگری سلامتم به عنوان یکی از افتخارات نظام سلامتمون بهش اشاره بکنم، من در خدمتتون هستم.
بله، خیلی ممنونم، متشکرم. خانم دکتر خدمت شما هم هستیم. چالش هایی که دارید در این زمینه که در روز واقعا درد و دل شماست.
ببینید، مهمترین چیزمون الان ما بیمارانمون هستن و فکر میکنم اینکه سیستم نمیبینه این رو. ما برای بیمار دارویی که مینویسیم الان چقدر دنبال این دارو میگرده.
آره.
نبود کمبود دارویی توی کشور و این به خصوص تو رشته های فوق تخصصی واقعا موزل بسیار سنگینیه. بیمار داره 100 میلیون، 75 میلیون داره میده دارو رو میخره از سیستم. یعنی واقعا آدم وقتی فکر میکنه میخواد همچین قیمتهایی رو برای چندین بار برای فرزندش هزینه کنه، بسیار سنگینه. کمبودشون، حتی من داروی ضد قارچ، خیلی جالبه، داروهای ضد قارچ که برای عفونت‌ها داره استفاده میشه.
بله.
الان کمبود هستش. ما یکی از معضلات بزرگمون این هستش که این داروها رو می‌خوایم وارد این سیستم کنیم، می‌نویسیم. حالا زمان برش که آقای دکتر فرمودن اونهایی که بماند که توی درمانگاه‌ها چقدر معطل میشیم، چقدر توی مطب‌ها در مورد اینها نوشتنشون معضل، میره بیمار داروخونه برمیگرده، میره برمیگرده، اینم یه مشکل عمدش هست. اما نبود دارو کمبودش یه مشکلیه. و دومیش این هست که واقعا برای درآمدهای پزشکان این مالیات‌های سنگین.
بله.
برای حقوق‌هاشون، برای درآمدهای کارانه هاشون، به خصوص پزشکای عمومی، پزشکای متخصص. واقعا اینها باعث شده که همه رو ناامید کنه. من اینی که میخوام بگم این که از قطع امید کنه. شما میگین چرا مهاجرت؟ به خاطر اینکه از نظر درآمدی خب سطحشون خیلی پایین میره و اینها راضی نیستن با این همه زحمتی که میکشن.
بله آقای دکتر، شما بفرمایید چالش هایی که وجود داره تو این زمینه به چه نحویه؟
ببینید یه نکته جالبی رو فکر میکنم تو کلمات همکارمون و شما بود. بله. اینه که در بسیاری از کشورها رابطه مالی بین پزشک و بیمار رو حذف کردن.
بله.
بالاخره تکلیف پزشک مشخصه، دریافتیش مشخصه، حتما عدد معقولیه. عددهایی که خانم دکتر دارن اشاره میکنن به ظرافت در رابطه با کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای همسایه که جذاب هست که برای دوستان که به اونجاها فکر بکنن، به خاطر اینکه بالاخره پزشک میگه آقا من اینقدر درس خوندم، آیا حداقل‌های معیشتی امروزی بنده خود میگم من هیچ وقت حاضر نیستم با یه پزشک ازدواج کنم. خیلی برای من جالب بود که دیگه بالاخره یه زمانی پوز ما این بودش که لااقل با این عنوان تحصیلی ازدواجمون شاید راحت باشه، ولی ایشون میگفتش که نه، واقعا ما وارد این مقوله به این شکل نمیشیم. این چالش ها و تنش ها، یعنی وقتی چالشه، یه وقتی تصمیمات عجیب غریب، مثلا آقایون تو مجلس میشینن میگن هر گونه گردش مالی بین پزشک و بیمارستان خصوصی 10% مالیات. خب آیا این باعث نمی شود که بیمارستان خصوصی ما در انجام اعمال جراحی به قول معروف دچار تأمل بشن؟ کدام صنف کشور ما از ماه مثلا اردیبهشت عددهای تعرفش فیکس میشه و دیگه تکون نمیخوره؟ الان برای سال 1402 تعرفه رو 25% بستن، در حالی که درخواست نظام پزشکی 40% بوده. تصمیم گیر کیه؟ شورای عالی بیمه سلامت. کیا توش نشستن؟ بیمه هایی هم که مایلن کمتر پول بدن. وزارت بهداشت چند تا صندلی داره؟ یه صندلی. آیا زورش میرسه به بقیه آقایون؟ اصلا زورش نمیرسه. سالها و سالها سردرد سیستم عدد تعرف است. تا هم یه چیزی میگیم میگن آقا شما زیاده خواهین. ببینید امروز روزه به قول معروف شعف بخواد که روز پزشکی، ولی واقعا این تعابیر که شما زیاده خواهید تضاد منافع وجود داره و تعابیری از این دست. یه دغدغه عمده آقای کیانی تو کشور ما داره ایجاد میشه به بحث در مورد طب سنتی. ببینید ما پی اچ دی طب سنتی داریم، پزشکان داروسازان و امثال هم میتونن برای این رشته پی اچ دی بگیرن. اونا قطعا کارشون علمی و دقیقه و حساب شده است و ما اصلا بحثی نداریم. ولی اینی که تو کشورمون آقای کیانی بزرگانی از ما به خاطر قطع دارو و مصرف نمیدونم داروهای طب سنتی عجیب و غریب فوت کردن، که اینکه دیگه شواهدش موجوده.
بله.
اشخاص بسیار بسیار معروفن که بالاخره یه تومور ساده مثانه داشته، داروشو مصرف نکرده، قطع کرده، یه چیز دیگه شده، بعد از دنیا رفته.
بله.
تا کی میخوایم این داستان رو ادامه بدیم؟ همین امروز برای من مثلا در رابطه با بحث سفر 40 خدمت شما هست، برای من یه سری دستوراتی اومده در مورد طب سنتی. واقعا آدم تعجب میکنه آقا این چه داروییه که میتونه 1001 بیماری رو خوب بکنه. یه بابایی مدعی شده من 100 تا بچه سندروم داونی رو با فلان دارو خوب کردم. ببینید بچه‌ای که بدون 10 به توان 14 تا سلول داره، در تمام 10 به توان 14 تا سلول کروموزوم 21 اضافه ای هست، این چه بخوری هست که میتونه این کروموزوم رو حذف بکنه؟ نه وزارت بهداشت، نه نظام پزشکی ما آقا وارد نمیشه که بگه آقا اینا چیه شما دارید میگید، از کجا میگید، چرا دارید به مردم شاید چالش میکنید. یه بابای دیگه بهت مصاحبه میکنه که بله گروه ژنتیک پزشکی خدمت شما 20,000 نفر رو میکشن که یه نفر رو نجات بدن، نخبگان جامعه رو نمیدونم کلیدش رو اینوری میچرخونن، میان سخت کن اینوری میچرخونن، عقب مونده ها رو نگه میدن. آخه این حرفا چیه؟ چرا مادری که استراب داره در مورد سلامت بچه‌ش دوچار چالش مضاعف میکنیم؟ این چه حرف خندداریه که ما بچه‌ای که قلب نداره سخت میکنیم این قلبه برمیگرده؟ اصلا یه همچه چیزایی واقعا وجود نداره، تبدیل به دغدغه شده. اگر یه فرصتی بود من در مورد عدده گردشگاه سلامت هم به عنوان یک افتخار نظام سلامت باشه من خدمت رو خواهم گفت.
There are some wounds in the life as if they are like the spirally on which scratch the spirit slowly.